أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما رسید به مسئله سیام که متنش را خوندیم، حاصلش این است که ایشون می فرماید، تفصیل می دهد بین صلات فریضه و صلات نافله. می فرماید که احتیاط واجب ترک فریضه است، هم در سطح کعبه هم در جوف کعبه، یعنی هم پشت بامش و هم داخلش راجبه فریضه. ولی در نافله نه دیگه بحثی نداره. می فرماید که تابعه به نافله زارش اینه که چه در جوف و چه در سر. بعد هم می فرماید که میزان صلا علی سطح ها بله. یکی دیگه هم این است که در ضرورت هم فقره می کنه که حال ضرورت خودی به همون مقدار رسولا یه چه ساعت باشه چه چیز فریضه را هم میتونه انجام، یعنی چاره هم نداره دیگه تو نمازش قضا میشه یا غیر از این تمکن نداره. و ازا صلا علا سطح ها، وقتی بالای پشت بام نماز میخوانه خود لب پشت بام نیسته، یه مقدار خبتر بیسی که از فضای بالای کعبه چیزی در جلوش باشه که بتونه به استقبال کرده قسمتی از فضا را، این کنون فضا را، فضای محاضی کعبه را صاف کنه. تو خب روایت هم داریم، روایتی هم داریم که فضای کعبه الى عنان السما این قبله است. خب میشه مثلا بین آسنان کن هر شود. این البته راجع به همه حالت ضرورتی، فعلا در غیر حال ضرورتی اوپیم احمد ترکشه یا بس. خب حالا این فرمایش مرحوم سریف یخ حال کلام و فی مقامه در دو مقام بر. یکی صلات در بالای سطح کعبه، یکی در جوف کعبه. اما سطح کعبه پشت با ترس کنم روایت که در باب داریم، دو روایت داریم که نهی کردن از صلات بالای پشت بام کعبه، ولیکن ضعیف السنده. یکی ما رواه الصدوق فی حدیث المناهی، مناهی احادیثی میگن که با کلمه نها شروع شده، نها رسول الله عن کذا عن کذا، یه مجموعه هستن بهشون میگن که منا حدیث مناهی. قال نها رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الصلات علی ظهر الکعبه. خب چرا این سند ضعیفه؟ چون اسناد صدوق و شعیب ابن واقر که راوی روایت ضعیفه، خود شعیب هم ضعیفه. روایت دوم ما روان کلینی به اسناد عن عبدالسلام ابن صالح عن الرضا علیه السلام فالذی تدرکه الصلاة و هو فوق الکعبه قال القامه لم یکن له قبله. حضرت فرمود اگر بیسته قبله ای ندارد، چه باید بکنه؟ برقفا بخوابه که روش به طرف بیت المعمور باشه تا اینکه ممکن خوابید نماز بخوانه. عرض کنم به خدمت شما این روایت هم خوب به چند وجه، یکی خود عبدالسلام ضعیفه، عرض کنم به خدمت شما مضافم به این که اصحاب هم هیچ کس ظاهرن شاید حالا الا شازده نادری عمل نکردن به مضمونش. خب این دو تا روایتی که در این باب داشت. عبدالسلام هم ضعیف. بله الحروی بله عرض می شود به خدمت شما. پس بنابراین ببینیم منشأ حکم به عدم جواز چیه. منشأش عبارت است از قاعده، مقتضای قاعده اینه، اونی که ما در استقبال قبله داریم عبارت هر چه داریم که در حال صلات انسان روایت داریم لا صلات الا الى القبله، مثل لا صلاة إلا بفاتحة، لا صلاة إلا بتهود، لا صلاة إلا إلى القبلة هم دارد. عرض کنم به خدمت شما، اون چه که وارد شده است عبارت توجه الى القبله. فولو وجوهکم شطره، صورت خود را متوجه کنید به قبله. استقبال قبله در روایات آمده، توجه الى القبله آمده. خب اینها هیچ کدام اشتباه نمی کنند نسبت به کسی که داخل جوف باشه یا بالای سر باشه. انصافش اینه ابتداعا. پس ما باشیم به مقتضای قاعده، بعد از آنی که ثابت شد شرطیت استقبال قبله به همین تعابیری که گفتیم، اینا آسان فقط نمی کنه نسبت به کسی که مثلا وسط یه مجموعه ایست. هایی بهش گفتن که روته بکن طرف مثلا این ساختمان، بره وسط خود ساختمان و از بر انجام نداد. از بیرون باید صورتش را متوجه کنه، به اون سمت روشه بکنه که امتثال کرده باشه این دستور را. پس بره داخل خود ساختمان، نه، این استقبال قبل، استقبال اون ساختمان، حالا ساختمانی باشه یا چیزی باشه، بگن که استقبالش بکن، یعنی روته بکن طرفش. حالا بره مثلا فرض احمد که داخل اون ساختمان، نه، امتثال سب نمیخون، عمل نکرده به بده. آره بله خواهد التفاق برمانی. نعم لبستغى الى الصلاة على سطحها كما لو لم يتمكن من النزول لقد ذاق الوقت صلى حينئذ. خب صلى حينئذ قائما، برای چه؟ برای اینکه اونی که بالاتر از این نمیتونه انجام بده. خب هم داریم که لا الصلاة لا تسقط به حال. پس معنیش اینه که شرطیت استقبال به اون نحوی که وارد شده در عدله ساقط دیگه، به علت عدم تمکن. خب اون دیگه بحث دیگه است. این مقام اول. و اما المقام الثانی، مقام ثانی که عبارتش باشد از صلاة در جوف کعبه. صلاة در جوف کعبه باز اگر ما باشیم به مقتضای قواعد و همینطور که استقبال قبله باز برای کسی که داخل خود کعبه استفاده می کنند، اما اینجا روایات داریم ادله خاصه اومدن عرضی شد دیگه نباید ما قبل قاعد اصل ادله خاصه هرچی دلالت داشتن مجبوریم به اونا عمل بکنیم. این ادله خاصه دو دسته از روایات هست، یک دسته نهی کردن و یک طایفه تجویز کردن. حالا اما اونایی که نهی کردن، یکی صحیحه محمد ابن مسلمه المروی فی الکافی و التهذیب، عرض میشد علی احدهما علیهما السلام قال لا تصلي المكتوبة في الكعبة، يعني نماز واجبت را در الكعبة انجام نده. وصحيحه معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال لا تصلي المكتوبة في جوف الكعبة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة في حج ولا عمرة ولكنه دخلها في الفتح، فتح مكه، فقط در فتح مكه داخل شد و صلى ركعتين بين العمودين و معه اسامة بن زيد. خواهی صلى ركعتين هم ضرور داره در نماز مستحبی، یعنی هم وقت داخل شد در رکعت خونه یه نماز مستحبی. و ظاهرهما البطلا، خب ظاهرشون این است که اگر این کار بکنه نمازش باطل، چون نکرده دیگه، نه هم ارشاد بطلانه. لیکن در مقابل اینا گفتیم طایفه دوم را داریم که تجویز کرده که عمدش موثقه یونس بن یعقوب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام حضرت الصلاة المکتوبه و انا فی الکعبه افأصلی فیها، قال علیه السلام صلی. عجب تصریح هم به نماز واجب، یعنی که داخل کعبه بوده. حضرت الصلاة المکتوبه، وقت نماز واجب فرا رسید، آیا این نماز واجب در کعبه بخونم یا بیرون بیام؟ حضرت فرمود صلی، همونجا میتوانی بخوانی. این صلی امره، اما برای اباحه. چرا؟ چون امره در مقام توهم حضره، امره در مقام توهم حق استفاده اباحه، استفاده اباحه ازش میشه. يعني يجوز الصلاة في الكعبة، خب حالا مقتضا مرحوم شیخ طوسی این روایت را حمل کرده بر صورت ضرورت، روایات ناهیه را حمل کرده بر عدم ضرورت، و روایت مجوز را یعنی این موثقه یونس ابن یعقوب را حمل کرده بر ضرورت. انصاف مطلب این است که هیچ اشاره‌ای و قرینه‌ای و چیزی نمیگه حمل تبرعی، حمل بی‌منشأ، فلذا نه این حمل قابل قبول نیست. پس مقتضای قاعده چیه؟ اینه که هر شرط هر وقت نهی داشتیم یه طرف در مقابلش هم داری بجاشیم که لا برسدن این که انجامش بدیم. مقتضای قاعده چیه؟ حمل نهی علل کراهه. پس مقتضای قاعده حمل نهی بر کراهه. پس بنابراین حتی نماز، چون نماز نافله که داریم، مثلا روایت هم داریم که به چهار طرف انسان بیسته بر هر نصفه از هر طرفی هم داره قد بخونه، اون که هیچ شکی درش نیست. بحث فقط در نماز واجبه که با این ادله ای که گفتیم باید قاعده به کراهت بشیم. نه خواه میشه؟
نه
خواه امرش دارم خواه گفتم دوره بره با حضر خب اینجا امر ظهور در اباحه داره میگه، امر ظهور در اباحه داره به جهت که عرشت خدمت شما امر در مقام توهم حضره. بله فرمای شما درسته. نه اعراضی خواه هستن از اصحابم خیلی ها فتابی که راحت دارن، یعنی چیزی نیست که ما بگیم محجوره، نه طور نیست. نه این طور در یه حد نیست. حالا مراجعه بیشتری بشم عرض کنم به خدمت شما، فالانصاف تعین الجمع بینهما بالحمل علی الکراهه. عرض کنم به خدمت مراسات شما، خب حالا یه روایات دیگه همینجا داریم که اینا رو جداگانه ذکر کردن، خب باز اونجا به همین ها منطقه بحث داره. یکی صحیحه محمد ابن مسلم عن احد امام قال لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة، لا تصلح صلاة چیز صلاة المكتوبة في جوف الكعبة الا تصلح. امرش دائره بین این که یا باطله یا این است که مکروهه. اگر که این همین این جدا کرده به خاطر اجمال معناش، لا تصلح ممکنه به معنای کراهت باشه. اگه به معنای کراهت بود خب خیلی خوب، خب ما هم خواهد شدیم به کراهت. پس نتیجه جمع بین اون تواب همین چیزی که در این روایت آمده که کراهت باشه، یعنی معید ماست که قابل به کراهت شدیم. اگر هم گفتیم را تسلح مثل بقیه ظهور در حرمت داره، یعنی نباید بشود، مثل ما که میگیم صلاح نیست این کار انجام بشه، صلاح نیست یعنی کار بدیه. خب اون وقت عرض کنم به خدمت شما خود در ردیف سایر روایات ناهیه قرار میگیره که با قرین مثل با وجه جمع با اون روایاتی که تجویز کرده مجبوریم که حملش باید کرا کنیم. خب برای فرقی نداره دیگه، چه از اول بگیم ظهور در کراهت داره چه بعد از جمع حملش بر کراهت بکنیم. و روایت دوم روایت که انا حد ما علیه السلام که باز روایت همین محمد ابن مسلمه، انا حد ما اونم محمد ابن مسلم بود، انا حد ما علیه السلام به جای لا تصلح آمده تصلح الصلاة المكتوبة في جوف الكعبة. خیلی احتمالش قوی که اینجا لا افتاده باشه، نه چون روایت از زن راوی و مرویان ان و عین عبارت که یکی باشه احتمال سقوطش از قلم نساخ تقریبا زن قریب به یقینه. و وقت بعد هم متعارف هم نیست خود تصلح خدا ابتدا به ساکن میان میگن که مثلا میخوان بگن یه عملی خوبه یا فلان، خب میگن لا بسه یا یجوز، اما ما تا حالا ندیدیم ابتدا به ساکن بیان بگن یصلح الصلاه و فلان. نه خیر، الا تصلح متعارفه، اما مثبتش موجبش تصلح الصلاه و فلان متعارف نیست. پس بنابراین مظنون به ظن قوی که این همون لا تصلح و همون روایته، اون تا قلم نساخ از قلم نصف لا افتاده. بله از لحاظ سندی هم بله هم معلومی ابی جمیله است، ابن جمله است، مختلف نقل کردن دیگه، دعایی نداریم وقتی طلب بکنیم. علی حالا اگر هم تصلح باشه، خب این تصلح دلالت بر چه میکنه؟ تصلح بر جواز میکنه. خب مثل همون موثقه یونس ابن یعقوب میشه، خب ما هم گفتیم جایزه با کراهت، یعنی منافاتی با حرف ما نداره. خیلی به فرضی که معتبر باشه، اگر معتبر هم نیست که ایسی. خب این بحث هم تمام شد. در مقابل اینها یه روایتی داریم که عمده اشکال ضعف سند شه و مهجور بودنش که اصحاب عمل نکردن و ازش اعراض کردن، روایت محمد بن عبدالله بن مروان قال رأیت یونس به منا، احتمالا یونس بن عبدالرحمنه که دیگه اکتفا میشه به اسم خالی از میشه بر دیگه شرور بسیلا قرائنی گفته نمیشه، این منصرفه به همون شخص معروف که یونس ابن عبدالرحمن باشه که از اصحاب اجماعه. رأیت یونس به منا یسأل ابا الحسن علیه السلام عن الرجل اذا حضرت صلاة الفریضه و هو فی الکعبه فلم يمكنه الخروج من الكعبه. البته ناظره به ضرورت ها، ناظره به ضرورت هست، یه خارج از ضرورت شامل نمیشه، فقط در مورد ضرورت. فلم يمكنه الخروج من الكعبه قال ليستلق على قفا و يصلي ایماء. ایماء مثل همون بحثی که در سطح کعبه هم داشتیم، بخوابه رو به قفا که صورتش به طرف بیت المعمور باشه، این هم همون خصوصیت رو فکر کرده. اگر حتی حال ضرورت فرا رسید این طور باید نماز را بخوانه. حالا بحثی خودش تو غیر ضرورت که گفتیم جای بسرا در کعبه گفتیم مکروه، حالا اینجا حال ضرورت رو گفته، حال ضرورت برات انجام بده از میشه و برمیه که بخوابه و صورتش را به طرف بالا کنه، ولی اصحاب به این عمل نکردن، میشه گفت اجماع هست برخلافش و مضافاً به اینکه سندش هم ضعیفه از بابت اینکه احمد ابن الحسین عرض میشه و مردد بین ابن سعید، بله مردد بین الضعیف و هو ابن سعید ابن عثمان و ثقه، مردده فالضعیف. حالا حالا همین کافی که هیچ کس از اصحاب عمل نکرده همین کفایت میکنه. عرض کنم به خدمت شما مضافم به این که منافات داره با سنت قطعیه هم، برای این که همه اون روایاتی که قبلا خوندیم که عرض میشه مثلا این روایتی یونس ابن یعقوب که میگه قلت لابی عبدالله حضرت سلات المکتوب و انا فی الکعبه افا و سلی فیها قال علیه السلام سلی، خب این خود ما خود خود یعنی کی ازش میفهمد که سلی ولو این که بخوابی و با همون سلات متعارف ازش فهمیده میشه. از بنابراین منافات با این هم داره، یعنی اون روایت که میگه تو وقفا بخواب و صورت به طرف بالا باشه با ایما اشاره، علاوه بر این که مهجور از خواب عمل نکردن، منافات با این روایت یونس ابن یعقوب هم داره، چون منصرف و متبادر ازش سلات متعارفه. این بحث تمام شد. اینجا یک نکته ای هست که سیدنا الاستاد متعرض نشد، هرچند هم این نکته بعیده به نتیجه برسه، اما خوب نکته است. ما تا اینجا اومدیم تفصیل دادیم بین جوف کعبه و سطح سطح کعبه، چون گفتیم هیچ دلیل نداریم طبق قاعده نماز باطل. خب عرض کنم به خدمت باسات شما، حالا اینجا دو تا نکته به ذهنم آمد، یکی این که سطح پشت بام کعبه را که گفتیم عرض می شود اشکال داره، گفتیم این دو روایتی که بود و ضعیف بودن، بعد طبق قاعدش کردیم، طبق قاعده که خرابش کردیم و گفتیم نماز درست نیست، یعنی از بابو گفتیم صدق استقبال نمی کنه. اگر اینطور شد چه فرقی هست بین نماز واجب و مستحب؟ مرحوم سید همچین آقای خویی هم که دیگه کاری به نماز مستحب نداشتن، یه الاحوط ترک الفریضه علی سطح الکعبه، بله فرمودین. و حال آن که اگر که عرض میشد منشأ اشکال عبارت است از اینکه ما استقبال قبله نداریم، خب فرق بین نماز و مستحب و نماز واجب نیست، چون نماز مستحب هم مشروط به استقبال قبله و دیگه عام میشه. خب این یه مگر اینکه فی حال المشی باشه، تو گفتم فی حال المشی هم روی پشت بام کعبه قدم بزنه، که البته من به نظرم هم اشکال داره. فی حال المشی غیر از حال تمشیه، این مشی یعنی کسی یه جایی میخواد بره یه کاری داره و مسیر طولانی خود به خود انحراف کعبه، انحراف از قبله توش هست، اما هم تو جای خودش باشه قدم بزنه، این روایات انصراف داره. به فرض که بگوییم باید وقت تفاوت تفصیل قائل بشه، بگیم اگر فی حال المشی که استقبال قبله ساقط در نماز مستحبی پر دیگه اشکال نداره، اما اگر فی حال الاستقرار نماز مستحبیش هم باطل است. برای اینکه مشروطه به استقبال قبله فرق نمی کن، چه نماز واجب چه نماز مستحب. دلیلش چیه؟ دلیل استقبال روایت نداریم در سطح کعبه. خب گفتیم داره باید بیشتر نداریم در یک سند. بعد منشأ تخریب چه بود که گفتیم نماز باطله؟ قاعده بود، قاعده وجوب استقبال. قاعده وجوب استقبال قبله این اختصار داره به فریضه یا شامل نافله هم هست. پس این یک مطلب. المطلب الثانی که اینجا میتوانیم بگوییم، باز خوب حواستون رو بدید که البته یک کلمه دقیقه، و اون این است که عرض کنم به خدمت با ساعت شما، ما در عرض میشد سطح کعبه بالا سطح این پشت ما در پشت بام کعبه، خب مکلف هستیم به فقد دلیل. بعد طبق قاعده میگیم تو استقبال قبله صرف نمی کنه اجاز باست. خب پس اگر دلیلی داشتیم، یه دلیل تعبدی خاص داشتیم، دیگه کفایت میکنیم بلا هر کجا که باشه. این دلیل عبارت از اینه که ما این روایاتی که داریم راجع به جوف کعبه که نتیجه حملشون چه شد؟ این شد که در جوف کعبه قائل شدیم به چی؟ قائل شدیم به کراهت. جوف کعبه از باب عدم صدق استقبال قبله با صدق کعبه چه فرقی داره؟ خود در جوف کعبه هم صدق نمی کنه استقبال قبله، یعنی اون صدق عرفی که از بیرون وقتی آدم میگن توجه الی الکعبه، یعنی آدم بیرونه و روش میکنه طرف کعبه. خب همینطوری که در پشت بام حالت صدق نمیکنه، در جوف کعبه این مطلب صدق نمیکنه. و به عبارت دیگر جوف وسط کعبه و بالای پشت بام کعبه تقریبا از این جهت مساوی. پس بنابراین حالا مگر اینه منشأ حالا اینجا باشه، منشأ اشکالی. پس بنابراین حالا که این بطلان در پشت بام از باب دلیل علل بطلان که نداشتیم، از باب لادلیلی بود. بعد دلیل که آمد در اینجا، اگر گفتیم که به واسطه این دلیل که فهمیدیم که دیگه اون استقبالی که عرفن هست که از بیرون توجه از بیرون باشه، اگر آدم در وسط خودش قرار گرفت، مثل این است که چون که صد آمد نود هم پیش ماست، اینجا هم یکی در این طوریه، او استقبال خب مال کسی که وسط کار نباشه، اما اگر یک کسی داخل خود یه چیزی باشه، خب به طریق اولا دیگه اتصال پیدا کرده به اون مطلب. علی حالا میخواییم بگوییم که لا فرق بین الجوف و سر، پس برای یعنی از در عرفی دیگه اینطوره، برای معلوم میشد که داخل بودن در خود این فضا خودش کافیه و قائم مقام توجه از بیرون هست. و الا اگر که چون استقبال در صلات خود دیگه هم بدان چه آدم تو سر باشه چه پشت ما باشه، اگر سر نمی کنه خود در هر دو سر نمی کنه، اگر سر میکنه در هر دو سر. پس چطور شده که در جوف کعبه گفتن صلات جایزه؟ آیا از شرطیت استقبال و قبله به کلی صرف نظر شده یعنی در جوف کعبه؟ خب همین توسعه در بالا هم میاد، مگر این که چرا از باب این است که دخول فشه بالاتر است از این که آدم بیرون صورتش را به طرف او بکنه. و اگر این را به صلاح فهمیدیم، خود یلا فرق قبل جبه این الجبه بسته تو تنور است دیگه، و کفایت تو تنور بودن را از همون روایاتی که راجع به جور وارد شده میتونیم بفهمیم. پس ملحق میکنیم اونم به این، اونم باید قائل به چراحتش باشیم. اللهم الله علیه قاد که فرقی که دارن که ممکنه محتمله این، چون که ما خود نمیدونیم که منشأ و ملاک چیه، چون از ملاکات خبر نداریم، احتمال داره که خود جدران کعبه موضوعیتی داشته باشه، که جدران را نسبت به جوف داریم اما نسبت به سطح نداریم. فهذا هو الفارق. و حیث اینکه ما از ملاکات احکام هم اطلاعی نداریم، تصرف احتمال هم کافیه، ایجاد نمیتونیم سطح کعبه را ملحق بکنیم به جوف کعبه. خب اونها داریم، اما شاید خود دیوار جلو آدم باشه، شاید موضعیت داشته باشه، فضا کافی نباشه. اگر قصد پیدا کردیم به عرض ملحق، اشکال نداره. میگه بستگی داره به این که انسان چقدر وسواس باشه. اگر شک کردیم، بله خب دیگه نمیتونیم. موضع احتمال داریم که جدران کعبه موضوعیتی داشته باشن، دیگه نمیتونیم سطح را ملحق بکنیم. اگر احتمال ندادیم، گفتیم چه فرق میکنه؟ خب فضای کعبه همون فضاست دیگه، فضا قبله هم تا آسمان دیگه. اگر وقتی وسطش در اندرونش کافی شد، چه فرق میکنه که تو جوف کعبه باشد یا تو وسط پشت بام باشد؟ چه فرق میکنه؟ بنابراین این بحثم باید صورت بگیره، مملاکش و مملاکش هم همینی که عرض کردن. بله بله، قضیه نافله هم این خراجه به داخل، اونی که گفتم راجع به سطح کرد بله بله. پس بنابراین ما حسد عرض ما داریم چه شد؟ یک اشکال داریم راجع به سطح کعبه که اونجا نافله رو متعرض شدن، مقتضای قاعده که نافله هم باطل باشه الا فی حال المشی، اختصاص به فریضه نداره، چون ما اصلا دلیل نداریم. وقتی دلیل نداریم طبق قاعده باید عمل بکنیم. فرقی بین فریضه و نافله نیست در بالای پشت ما. در جوف کعبه عرض کنم به خدمت شما روایات داریم دیگه، طبق قاعده عمل نمی کنیم و مقتضای قاعده در صلات فریضه کراهته، در صلات نافله نه مستحبه، چون دلیل وارد شده برای استحبابه. دیگه چیزی مونده آقای مالیس؟ این نتیجه محصل مطلب هم این بود. و این که اگر کراهت را در جوف گفتیم پس باید در سطح هم بگوییم، مبنی بر این که چقدر ما جرأتمون قوی باشه، ممکن اینا را به هم ملبسه چیز بکنیم، ملحق بکنیم. عرض میشد خدمت، چون ملاکشون یکیه از درست کارفی، منتها میماند این مطلب که اگر احتمال موضوعیت بدیم برای خود لفظ جدرانه که با ای احتمال موضوعیت داریم تو وقت نمیشه. نخیر. فصل فی مسجد الجبهة من مکان المصلی و خودش رسول الله محمد صلی الله علیه و آله.